درس گفتار سرگذشت فلسفه، دین و علم در غرب، جلسه 12، استاد دکتر حمید رضا آیت الله.
یه مطلب دیگه بگم در مورد این نوع، هر این رو فکر ما اصلا داریم تو فلسفه اسلامی چی؟ نه، اگه حرکت جوهری هم بگیم باز دوباره تو مایه هستش. بنابراین چی؟ واقعا تاریخ به کدوم سمت میره؟ دوست شد میگه خب همه این حرف رو میزنی اینا جز ایده هیچی نیست. تو که داری میگی داری تفسیر میکنی همه یه عالم، هنر و علم و دین و به قول من فلسفه و همه اینا رو داری تفسیر میکنی. خب جانم خیلی خوبم تفسیر میکنی، ولی شما اینایی که داری تفسیر کل عالم میکنی، اصلا یه سوال بعد این که چجوری نگاه تاریخی تو ذهن تو افتاد؟ تز و آنتز و سنتز چند هست؟
سه.
یاد چی میافتید تو شما؟
تسلیس
گویا داره تسلیس مسیحیت رو تفسیر کل عالم. تحول تاریخی رو داره بحث میکنه. سوال شما به یه نفر میگید که مسیح، اگه یه نفر بخواد مسیحی بشه باید چی کار کنه؟
باید ایمان بیاره.
چجوری؟
ایمان بیاره مسیح
نه باید میدونم چجوری. مثلا امروز من گفتم آقا من اصلا از اسلام نعوذ بالله خسته شدم میخوام مسیحی بشم، کشیش میاد میگه چی؟ میگه مسیحی میشی؟ میشی؟ خیلی برای مسیحی ها عجیبه که میگه مسلمان شد، بگو شهادتون بگو مسلمان شد. این که میگم اینا رو باید ببینید و با آدمات زندگی کنید این مسئله رو. این پروفسور لگنازم رو یه جا مرفتن و کنفرانس هفته بعدش هم قبلش باید تماس هم خیلی گفت من دو روز به اینو مخواستم و نگم با یه شهادتی میشه مسلمان نمیتوسه فهم در حال در حالتی که خب مسلمان بشی یعنی به چی اعتقاد داشته باشی؟ توحید، نبوت، معاد. خاص اونجا شیعه هم باشی امامت و عدل هم باید اعتقاد داشته باشی. رفتی به تاریخ داره؟ نه، زمان پیغمبر هم همیتونه، عدل زمان همیتونه. اما یه نفر مسیحی به چی اعتقاد داره؟ اصل بس تفسیر آفرینشه. مسیحی این نیست که به یه سری اصولی مثل ماها اعتقاد داشته باشه، بلکه این باید اعتقاد داشته باشه خدایی هست، آدمی رو خلق کرده، این آدم هم رفته سیب خورده، به میگن اپل آدم سیب زنختان، سیب خورده که دوش هم گیر کرده اینجا مونده، این سیب خورده، شجره ممنوعات خورده، بعد حبوط کرده، یعنی از بهشت حبوط کرده، بعد اینکه از بهشت حبوط کرده در زندگی رنجاوه روی زمین بوده، رنج هم میکشه. و آدم بدبخت بیچاره یه سیب خورده، حالا ما هم گناهکاری، این گناه گناه ذاتی آدمه، یعنی انسان ذاتن گناهکاره. بعد که ذاتن حالا به خاطر این که این اتفاقی که از آدم اینجا اتفاق افتاده من دارم تفسیر میکنم، بعد خدا دید که این بشر گناه داره، تو زمین هم داره هی گناه میکنه و باید پشیمون میشه. خدا هم خدای عشق است، خدای مسیحی با خدای ما فرق داره، خدای مسیحی تماما عشق، هیچ وجه جلالی نداره، اما جمالی و مکر و مکر الله اصلا معنی نداره، خداوند فقط دوست داره بنده‌هاش. وقت به خاطر همین بحث شر اونجا پیش میاد، حالا کار نداریم، خدا خدای عشق، عشق به بندش چیکار کنه؟ خدا خودش رو به صورت یک انسان در آورد به نام مسیح و یه زندگی رنجاوری کشید، به وسیله این رنجی که در این زندگی کشید گناهان بشر رو پاک کرد و با رفتن روی صلیب دیگه گناهای ذاتی بشر پاک میشه، ذاتیش، و بشر بعد از اون میتونه بیگناه باشه. برای اینکه این جوری باشه شما میبینید که اول که بچه بدانی میاد چیکار میکنن؟ کلیسا من قصه تن میدن، یعنی همون، یعنی به ماوس به خودم. ولی من شما هنوز چی هستیم؟ گناهکاری. نه قصه، بالاخره میگن هر کس که به اون واقع اعتقاد داشته باشه میشه مسیحی، از گناه در اومده. خب حالا سوال، یه نفر آدم میخواد مسیحی بشه باید چی اعتقاد داشته؟ به مجموعه، به یه تاریخ اعتقاد داشته باشه. وقتی آدم میخواد به یه تاریخ اعتقاد داشته باشه میتونه بگه آقا این اتفاق افتاد تا من اعتقاد داشته باشه. نه نمیشه، اینقدر باید بهت بگن یواش یواش تو متوجه بشی، اون احساس گناه بکن، اون احساسش بکنی تا بیاد تو دلت بشینه. چون واقعی تاریخی هیچ دلیلی شما ندارید برایش که بتونید استدلال کنید. بعد که میاد تو دلت میشینه، در یک آن بعد می قسطعمید میدی و بعد می دونم مسیحی هم جو کشم چه این دید که لابو مسیحی ها اومده دارن قبل از انقلاب مسلمان رو مسیحی کنن. یه سری کارگر بردن امروز گفتم بهشون خدمت میکردن فردن همیشه هنوز هم من برم خارجی جا برم و هر جای روز اول که وارد میشیم همینجا در میدونه آقا ما روز یک شنبه یه تیز داریم، یعنیشون این شکلی واقعا، یعنی بازی میکنیم یه سری کارا میکنیم دوره هم هستیم خوش میگذرونیم. بیا چه اونجا چون انواع سری ها مثلا بیان بینیم اونجا ما دیگه برنامه این شکلی داریم اینجوری داریم چون بیا، یعنی اینجور تبشیری هستن. خب میخوام بگم اونا من شروع کردم به اینا گفتم خب حالا این مسیح چجوری میشه؟ بعد یه روز بگن، دو روز بگن، یک دو ماه رو ذهن اینا کار کرد دیگه آماده شد. گفت دیگه ما چراغ رو خاموش میکنیم، الان همه تون آماده و در ذهنتون مسیح رو تو قلب خودتون ببرید. به محض اینکه چراغ رو روشن کردیم مسیح در ذهن شما خواهد رفت. آقا چراغ رو که روشن کردن یکی آدم زبل ایرانی برای بر محمد و آل محمد صلوات همه صلوات برسن تموم شده کارو که رفت کار خب شما فکر کنید حالا سوال مسیحی به کسی میگن دین مسیحیت تاریخیه خیلی مهمه ها
اصلا
اینجور چیزهای نباشی. انجیل میدونید چیه؟ وحیه؟ انجیل چیه؟ انجیل اصلا کلام خداست؟
انجیل اصلی؟ یعنی تحریف
اصلی، اصلی، اصلا اصلی چیه؟ اصلا میدونی انجیل ها کی نوشته شده؟
اینی که بعد از
حضرت مسیح 50 سال بعد از حضرت مسیح. سوال، حالا خودشون اینو قبول دارن یا نه؟ میگه بعده میگه ما که نگفتیم عین کلام خداست. الان بگم بلافاصله یاد یه چیزایی میفتید خوبه اتفاقا. این کلام خدا نیست، ما که نگفتیم این کلام خداست در مدتی که خداوند خودش اینجور در برای عالم نشون داده. کجا نشون میده؟ یکی قدیسانی هستن بعضی وقتا حرف میزنن، اونا هم جزء این وحیه. وحی مسیح 1500 ساله. شما میخوای بگی آقا جون خدا مثل وحی ما وحکنه؟ نه، 1500 سال خدا بسیار قدسا. قدسا چیکار کردن؟ تو اون حال معنوی خودشون به یه تعبیری از این کردن بیان کردن گفتن. مجموعه این نامه رسولان اینا میشه چی؟ میشه انجیل، کتاب مقدسشون.
آخه غیر از حواریون که انجیل
ها همه اینا داره بعد از حواریون، یعنی فقط انجیل متی تنها نیست، اون نامه رسولان هم اضافه، نه تفسیر نه تنها اون حرفایی که اونام زدن قاطیش میشه بعدش اضافه میشه. احسنت، اینا با هم، یعنی با هم دیگه میاد. میتونی شما بگید این آقا متی تا اینجا گفته، از اینجا بعد نامه رسولان هم که داریم اون قدسان هم اینو گفتن. حالا قدسان چی گفتن؟ گفت والا یه چیزی بهشون احساس معنوی به دست دادن، بعد این احساس من نمیدونستن یه جوری بیان کردن. وقتی این احساس بیان کردم، آیا سوال عین این کلام مال خداست؟ نه، اون حالاتش مال خداست. بعد اما بیان چیه؟ بیان مال خودشه. لذا شما در اسلام میگید که عین وحیه، اونا میگن نه وحی همین هست. وحی اصطلاحاً کار خدا و انسان با همه. بنابراین اگه تو وحی که مسیحی داره با هم یه تفاوت ببینید، اینجای اشکالی نداره. این شای جایی خطا کرده، یه شای چیزی گفتن. پس گویا وحی در اونها همون حالات معنوی است. این درست هم چیه؟ اگه گفتین چیه؟
سروش.
رویاه های رسولانه سروش. یعنی سروش حرفی غیر از اینی که مسیحی ها وحی رو گفتن. بعد البته خود سروش هم عقلش اینقدر نمیرسید. نصر حامد ابو زید از مصر رفته توی هلند، با مسیحیت هم ارتباط برقرار کرده. بعد که ارتباط برقرار کرده، من تفسیر جدیدی از وحی بکنم. اهل جهت هم میخونه. قرآن همش گفته افلا ینظرون الی الابل، نه گفته افلا ینظرون الی الکانگورو. گفته پیغمبر خدا تو عمرش کانگورو ندیده. میوه‌های بهشتی چی هستن؟ میگه که خرما و زیتون و انگور و انار و این چیزا. آلبالو گیلاس هم هست تو بهش. پیغمبر شد آلبالو گیلاس ندیده که. وقتی میخوام بگه زناشون، میگه زناشون چی؟ سیاه چشم. اینا زنه چشابی موبولاند هم ندیده بودن. درسته؟ بنابراین پیغمبر دوروبر خودش نگاه میکرد، میگه من چجوری بگم این حالاتو؟ به صورت ابل میگم. بنابراین این حرفایی که پیغمبر میزنه، اونها اون شرایط فرهنگیشه که این مسائل میگه. در طور گمه اینا چرت. واقعش این که بعد وقت هست من میخوام به شما حالی کنم، شمایی که مثلا تو عمرتون اصلا گیلاس نخوردی، من بیام بگم که خدا روز قیامت گیلاس بهت میده؟ نمیتونه بگیم. من باید یه جوری حرف بزنم که شما بفهمید و بعدم همه تو هم میفهمید. هر وقت هم گفتن من میگم هورول این یعنی موبولان نیستن، نه هورول یعنی خیلی قشنگه. اینا مشکلاتیست که آی سروشو به اینجا رسن. یعنی این نگاه نگاه یه کتاب بسیار خوبی داره توماس میشل به نام کلام مسیحی. توماس میشل یه نفریست، کشیشیست، من هم خارج تو با هم دیگه دیدیم، ملاقات کردیم و یه خورده با خودم گپ و گفت داشتیم، هم ایران اووردنش تو گروه خودمون حتی باشون گپ و گفت داشتیم. این کشیشیست که 40 سال میانه معلم مسلمان زندگی کرد، یه مدت رفت تو مالزی، رفت اسلام خوب فهمیده، یه مدت بعد رفت تو ترکیه، بعد از اینکه ترکیه بعد یه دفعه اصلا الازهر رفت تو قشنگ اسلام خونده بود. بس تمام این حرفا گفته حالا من بیا براتون توضیح بدم فرق اسلام و مسیحیت چی. خیلی قشنگ اونجا دیان بیان کرده و این توصیه میکنم حتما بخون. آی توفیقی ترجمه کرده، اتفاقا ترجمه انگلیسی هم نداره از این کتاب، ترکی و به مالایی و فارسی و این چیزا هستش، عربی. و
این برداشتی مثلا سروش داشته، این برداشت خود مسیحی
ها؟ آره مسیحی ها بوده این. نه دیگه، مسیحی ها اینجوری برداشتشون از کتاب مقدس اینا بوده. اونا هم گفته که خب من چرا اونا اینجوری تا من کتاب مقدس اینجوری دارم. خود حالا توماس میشه بنده خدا میگه آقا جون وحی شما 23 سال بیشتر نبود. وحی ما
جریانش حالا میتونه اداره داشته باشه وحی ما.
بله بله بله. تو همینطور اتفاقا یکی از خوبی های اینجور بیان وحی، فردا من میتونم ادعای پیغمبری کنم؟ نمیتونم ها؟ آی سروش هم یکی از دلایلی که این حرف زده میدونی چرا؟ من من که من نگفتم اون چی اکبر گنجی گفت گفت برای خودی میخواد ادعای پیغمبری کنه. میگه پیغمبر چی بود؟ ما هم به خدا به اون میرسه. بعد یکی از پیغمبرایی که از همه پیغمبر و پیغمبر تره ای گفتیم که نه از اون پیغمبر تر
از حافظ
بیرم. آره تو حافظ زیاد کاری نداری. نه
چیز
مولوی اصلا یک کلمه های قرآن نمیخونه، همش مولوی میخونه. یه خورده رو بهش بدیم، یکی مولوی از پیغمبر ما بیشتر فرق، یه چیزایی پیغمبر این مطالب نده با این شعرهای به این عمیقی
خاتمیت رو هم
بله احسا کامل بودن همینطور. حالا سوال بله خودش هم شعرهای نشنی بودن خود سروش نبوغ بسیار زیاد در ادبیات لذت میبره، خیلی قشنگ حرف میزنه، واقعا آدم نمیدونه چجوری اینا رو دم دستش داره. ولی همه اینا رو به کار میبره برای خاطر چی؟ بخواه اینکه شما دل سرد کنه. برعکسش دکتر شهیدی هم خیلی قشنگ حرف میزنه. دکتر شهیدی آتیش میریخت تو دلتون، آتیش ایمانی میریخت تو دلتون، شور جان میکرد. این موازم که تا یه شروع ایجاد میشه با دو تا انقل این شروع به خفه کنه. بعد میگه بابا همش اینا اینجوری، خب با خدا باشید. البته میگه خب من چه دین، من چه دین میخوای داشته باشید سوش مسیحی میخوای باش، همه تون خوبید، یعنی همه اینا برای. حالا من بحثم چیزی که هست، یکی از دلایلی که یکی از اینکه تو فلسفه غرب اهمیت پیدا میکنه در تفکر دینی اهمیت پیدا میکنه تفکر تاریخی. در میان ما اصلا تفکر تاریخی اینقدر اهمیت نداشت. تاریخ داشتیم ولی تفکر تاریخی و یک جریان تحول تاریخی معنی نداشت.
فلسفه تاریخ؟
بله باری کلا. من یه سخنرانی داشتم توی اینسبروک اتریش در مورد جریان های فلسفه اسلامی داشتم اونجا صحبت میکردم. بعد تو اونجا که صحبت کردم، بعد از اینکه صحبت شد دانشگاه فلسفه، دانشگاه فلسفه ماشاءالله خوبم اومده بودن، یعنی اول که رفتم اونجا نام خیلی مؤدب مشخصه دید. سر ساعت 6 ربع مثلا گفته باید شروع بشه، 5 دقیقه اونش شو آب ببخشید 5 دقیقه دیر میشه، ما خیلی عذرخواهیم. چی شد این چی؟ ما یه جایی در نظر گرفتیم که جمعیت زیاد بود، نشد. این که سالان بزرگتر دیدیم که جمعیت بیشتر جا میشه، یعنی جمعیت هم اومدن. بعد که با اونو داشتیم سالان دیگه گفتم بیاید یک کاری کنیم، شما به عنوان مسیحی یا غربی، ما به عنوان فلسفه اسلام، ما تو معرفت شناسی وجود شناسی اینجور چیزا کار میکنیم، شما بیاید تو فلسفه تاریخ و انسان شناسی کار کنیم. این گفتم شما تو فلسفه تاریخ و انسان شناسی بیشتر کار کردید. ایده هم
یعنی که گفتی متوجه اون چیزش میکنم کم بودش میکنم.
آره نه کم بود نخه، متوجه این که ما یک کم بودایی داریم، شما یک کم بودایی داریم، نخه متوجه اون نگرم. گفتم اگر میخوایم مشارکت کنیم با هم دیگه کار کنیم، هیچ وقت جایی نباید آدم بره بگه آخه بیا من مشارکت کنم به یه چیزی بدم، اینکه نمیشه. بلکه باید بگیم ما با هم دیگه باید بشیم کار کنیم، تو یه چیزی داری منم یه چیزی، تو اینو داری من اینو دارم، با هم دیگه بشیم تبادل کنیم. یک چیز دیگه من تو هگل میخواستم بهتون بگم، تجسم ارزم با حضور سوژه که گفتم به سطح اوبجه در میاد، عینیت اون مطلق تو جامعه محقق میشه و تو جامعه تو دولت محقق میشه. بنابراین هگل قائل به یه دولت قدرتمند بود. شما نگاه کنید ببینید میگه آقا دولت نمیاد گرونی حل کنه. سوال میگه ببخشید آقای روحانی منظورته؟ نه آقای روحانی نگفتم، منظورم آقای جهانگیر منظورته، یا رئیس بانک مرکزی میگه، یعنی دولت برای اون هویت قائله. ولذا بعضی قائلن به این که نوع این نگاه دولت مرکزی از تفکر کانتیز هگلی در اومده، حتی توتالیتاریستی، یعنی که این دیوشه حتی فاشیستی. فاشیسم چی میگه؟ میگه وقتی دولت یه تصمیم گرفت هیچ که قد جرأت نباید میکنه که در مقابل مخالفت کنه. آزادی معنی نداره، خود این داره دولت داره میره جلو، دولت هم کسی نیست. خب حالا سوال
باید یعنی
نه ببینید، شما دارید مطلق رو نگاه میکنید، تو جامعه دارید نگاه میکنید، تو جامعه یه چیزی دارید به نام دولت که این دولت تک تک افراد نیستن، آدم ها نیستن، لذا آدم ها رفتن بیان اینو تغییر نمیکنه، دولت دیگه رسول میگه این هویت که اینجا هست این برای خودش یه هویت داره، بعد از روی این فلسفه سیاسی در میاره.
دولت هم مطلق است دیگه؟
نه، مطلقی که ابژه شده توی جامعه، تو جامعه، تو جامعه اینجوری شده.
حالا فقط مسائل حاکمیتیه یا
نه نه میخوام بگم نه، حالا این مطلب نمیخوام بگم، فقط همین مقدار رفته جلو این اینو گفته. من در مورد اینکه فضا سیاسی گل چی و چیکار میخواد بکنه، ولی شما بعضی وقتا که قائل به هویت دولت دوستون، بعضی وقتا قائل به اینکه نه هویت نداره دولت، دولت مثلا وکالت داره از طرف مردم، یه سری قرار داده، اون میگه یه هویت داره برای خودش. خب اما خب اینا بعد یکی میاد میگه که خب حالا سم مازا که چی بشه؟ آقا این تحول دارد و همه اینجوری میشه و میره جلو و اینا. خب من چیکار کنم؟ میگه هیچ کاری نمیتونم کنم، این داره میره برای خودش جلو. تو اراده جزئی تو در این عالم جزئی تو برای خاطر اینکه بخشی تو بهت میگه اصطلاحا روح یا ذهن متناهی است. ذهن مطلق که نیست، نامتناهی، ولی بخشی از ذهن ما نامتناهی هستی، خودآگاهی ذهن ما نامتناهی تشکیل میده، ولی تو هیچ وقت به ذهن نامتناهی نمیتونی برسی، همون که من نمیتونم به ذهن شما برسم. بعد از هگل شاگرده هگل دو دسته بودن، این که دست راست میشستن این که دست چپ میشستن، مارکس و انگلس جزو دست چپی ها بودن. الان میگن چپی راستیه، میگن از اونجا ناشی شده، فعلا چپگراست. مارکس اون گفت که این به در چی میخوره؟ به در عمت میخوره. این که چه کاری نمیخواد بکنه؟ تو بیا تو بیا نه توضیح بده، ولی به من بگو مثلا پری در فلانی جا این جنگ اتفاق افتاد، این چجوری روح تحقق پیدا کرد؟ همین حرف کلی میزنی، ولی تو این حرف رو به این به خاطر همین هم میگفت که اینا همش خیالیه، من عینی باید نگاه کنم، رئال رو باید نگاه کنم.
امتداد سیاسی اجتماعی
میدن، امتداد سیاسی اجتماعی متناسب با واقعه های بیرونی واقعا باشه. بعد گفتی که من توضیح میدم، بعد شروع کرد توضیح دادن مراحل اینجا که بشر از بردهداری شروع که اصل شروع کرده به غار نشینی، بعد اومده نمیدونم چیکار کرده، بعد شده شکار، بعد بردهداری، بعد از بردهداری اومده فئودالیته، بعد از فئودالیته بورژوازی، بعد از بورژوازی اومده سوسیالیسم، یعنی میرسه بورژوازی اومده سرمایه‌داری، بعد از سرمایه‌داری میاد حالا چی میشه؟ ما بر اساس این واقعیت تاریخ گذشته واقعیت آینده را میخوایم بیان کنیم به صورت علمی. یعنی چی؟ یعنی نخیر علمی یعنی اون چیزی که تحقق بگیر، همونی که بوده تو عالم خارج نه من مادی با هم که تحقق پیدا کرده میخوای شانسود میخوای بزنید پکوردش، من نمیخوام مثلا میسا بگیر، من میگم که آقا اون چیزی که اتفاق افتاده تو همه جوامه
جزئی باشه
که بتونه جزئی یعنی تحقق بیرونی داشته باشه، واقعیات بر اساس واقعیات موجود بخوام بیان کنم. بعد حالا سوال اون تز و آنتیتز تو کو؟ تز و آنتیتز هگل چی بود؟ وجود و هستی و شدن و مطلق در خود و مطلق در بیرون و از این سو بازم حرف کلیه. بگه من بیا تز و آنتیتز رو بهت نشون بدم. شما میایید فودالیته درست میکنید، در فودالیته یه خان پیدا میشه، یه نفر دیگه هم ارباب، یه نفر رعیت. این ارباب رعیت با هم جنگ میکنن و از دل اونها یه چیزی بورژوازی در میاد، بعد از دل اونها بعد این دوباره جنگ میکنن، از دل اونها سرمایه‌داری میاد. حالا سوال، سرمایه‌داری در اومد چی میشه؟ یه طرف میشه سرمایه‌دار، یه طرف میشه کارگر. خب سرمایه‌دار و کارگر با هم تضاد پیدا میکنن، میگه خب باشه دعوا نداریم، بیا دعواشو حل کنیم. میگه اصلا نمیتونی حل کنی، هیچ کس نمیتونه حل کنه. این دعوا خود به خود اتفاق میفته. چرا؟ چون من که اگر یک کارخونه دار باشم، 20 کارخونه هستش، کدوم کارخونه بیشتر موفق میشه که بتون جنس ارزون تر بیاد تو بازار بده؟ برای اینکه جنس ارزون تر تو بازار بده، اگه جنس ارزون تر تو بازار بده، بقیه کارخونه ورشکست میشه. ورشکستن یه راه دیگه میشن، میگه من کارخونه ندارم و چیکار کنم؟ مجبورم بیام زیر نظر این شروع کنم چیکار کردن کارگر بکنم بشن. خب برای اینکه اینم بیاد کمتر ارزونتر بفروشه، فشار به گرده تیز کارگر که تولید بره بالا و با قیمت ارزونتر دستمزدم تا میتونه بیاره پایین. نگید اینو مخصوصا این کار ناگزیره سرمایه داره این کار بکنه، مجبوره. برای اینکه اگر نکنه میره خودش میشه کارگر. و این و وقتی که این شکاف هی بیشتر میشه بیشتر میشه، از خود بیگانگی و نمیدونم حالا کاری به حرفو ندارم، در یه جایی یه دفعه کارگرها تو این تز و آنتی تز دیگه بعد یه سنتز وجود بیاد. سنتز کارگرها آگاهی پیدا میکنن علت اصلی که تو کارگاه کارخونه مالونی چیه. یه تئوری داره اون ارزش اضافی کار، میگه که ببین این کارخونه این ابزار تولید باعث این کار شده. من که مثالش بفهمید، میگم من میرم هیچی وسیله ندارم، میرم ماهیگیری، از صبح تا شب میدونم خیلی زحمت با دست هم یعنی میگرم دوتا ماهی میگرم، بعد میرم خونه دوباره میخورم میرم دوتا دیگه، بعد پولام جمع یه ماهی هم کم میشه کم میخورم، میرم یه تور میخرم، هر روز با تور میرم چی میخرم؟ 10 تا ماهی میگیرم در روز. ماهی اولیه چند تا میگرفتم؟ 2 تا. حالا چقدر میگیرم؟ 10 تا. این 8 مال کیه؟ مال توره دیگه. اسم من بهش میگه ابزار تولید. خب این ابزار تولید، خود این ابزار تولیدی که باعث استثمار شده. و چون این ابزار تولید باعث استثمار شده، کارگر نه ابزار تولید رو نمیبریم، میخوایم کارگر میان هجوم میارن چیکار میکنن؟ نمیتونم بیان بگم ما خودمونشو سرمایه دار کنیم. میان ابزار تولید رو عمومی میکنن، دولتیش میکنن. وقتی دولتی کردن میگن همه کار کنن، ابزار تولید هم هست، کار میکنیم، از ابزار هر چی هم در اومد بین خودمون تقسیم میکنیم. بعد از که این بین خودمون تقسیم کردیم، بعد تا به یه جایی میرسه که میگه که هر کس به اندازه، خب یکی ضعیفه یکی قوی، میگن نه هر کی به اندازه توان خودش باید کار کنه. خب یکی بیشتر یکی کمتر، میگه نه بیشتر کمتر نداره، ما باید هر کس متناسب با توانش، هر کس متناسب نیازش هم بهش پول بدیم بتون راحت زندگیش بکنه. پولمون هم پولی که داشتیم تاله پولا رو اون داشتن اشراف می‌خوردن، این پول اشراف رو توزیع کردیم بین مردم.
حالا تفسیر جامعه رو شما می‌کنه.
بله بله. بله. نه تفسیر این که باید اینجوری به قول خودشون از نظر علمی باید این چنین چیزی به وجود بیاد که مثلا شوروی شد و لنینیست شد، لنینیست شد و واقعش این که حالا واقعیت‌های اینا رو بخواد بگیم واقعا خیلی از این کارا رو می‌کردن واقعا به خوبی. علت اصلی استثمار مالکیت خصوصیه. این مالکیت خصوصی رو برداریم، مالکیت دولتمون هم باشه. الان اگه مال هم باشه، مثلا من اینجا 5000 تا ورق داشتم، میگه آقا یه ورق بده. نه نه مال منه، مال من. نمیگید شما که یه ورق بردار میشون کارتون میکنه. حالا چی گفتم؟ به این میگن دیالکتیک تاریخی، ماتریالیسم دیالکتیکی. بنابراین سه جور دیالکتیک داریم، یه دیالکتیک سقراطی، یه دیالکتیک هگلی، یه دیالکتیک مارکسیسی. دوشو؟ پس این نگاه تاریخ، حتی یعنی میخوام بگیم مسیحیت نگاه تاریخی مارکس رو هم تشکیل داده، تاریخی نگری. برای همین هم هست ما اینو باید در داریم که غرب چجوری داره اینا میره جلو. من دارم هم دیگه یواشش میگم جلو. اما حالا این که آیا این حرفش از علمی درست هست، علم هست یا نیست، یا اینکه واقعیت ها هست میخونه نمیخونه و بعد همینجوری، خیلی حرف داریم. اولی حرف این که مارکس و انگلس این موقع جامعه صنعتی و سرمایه‌داری، از همه مهمتر انگلیس بود و آلمان. سالیان دراز گذشت انگلیس و آلمان هیچ کدوم مارکسیست نشدن و اتفاقا چیز روسیه دوران فئودالیته بود مارکسیست شد کمونیست شد، این واقعیت. ولی یک کار خیلی کرده مارکس، تمام مشکلات سرمایه داری نشون داده، وقتی زرنگی کرده سرمایه داری، سرمایه داری زرنگی اینجوری کرده، گپ های کار خودشون فهمیدن. این به اینجا میرسه، شروع کردن برطرف کردن. یه چیز جامعه غربی سر این کار میکنه. الان فرض کنید شما یه کاپیتالیست هایی هستی که سرمایه براتون اهمیت داره، خب کارگرم هست، خب این کارگر ما باید با هم دیگه کارخونه با هم دیگه قرار بذاریم، هیچ کارگری بیشتر از 44 ساعت حق نداره کار کنه. خب زرع نمیکنیم. دو، کارگر بیمای تامین اجتماعی بهشون میدیم. سه، بازنشستگی براشون تعیین میکنیم. چهار، یعنی اون باگای خودشون یکی یکی شناخته حل کردن و به خاطر همینن زود تونستن خودشون نگه دارن. یعنی خدمتی که مارکس به سرمایه داری کرد هیچی نکرد. و الان اما وقتی که حالا دیگه مارکس اونجوری نداریم یه نفر آدم تذکر بده اینا دارن خراب میشن، ولی زو الان دوباره همه دارن مارکس رو دوباره میخونن و چما نگاه به مارکس، یعنی واقعا ما باید دوباره نگاه کنیم مارکس رو.
مارکس قرضی که نداشت داریم.
نه اون علمی میخواست کاراشو بکنه، اون حرفا به حرفا
از خودش هم توی جامعه
واقعا جامعه دیگه اینجوری. حالا منظورم چیزی که اسم منظورم توی اینا رو که میبینید ببین چه جوری میشه. ما تئوری تاریخی میگیم یعنی چی، دیالکتیک میگیم یعنی چی.
من نارسایی تو قبل به وجود میاد این شده عامل که میرن دوباره سر
مارکس. آره دیگه، آره چون لیبرالیسم مشکلات ایجاد کرده دوباره به قول معروف، اون گپ ها دوباره ایجاد شده. گپ ها که ایجاد شده نه. الان شما توی کشور غربی خیلی جا سوسیال دموکرات هن. سوسیال دموکرات یعنی چی؟ یعنی خیلی کارهای دولتی دارن، خونهای دولتی دارن. مثال بزنم بعد خیلی کشور انگلیس اروپا خیلیشون بیان. یعنی شما توی هر شهری مثل این چیز مسکن مهر ما هست مسکن مهر. ولی که مالکیت مال هیچ کی نیست، مال دولته. هر کس که بدبخت بیچاره است بره تو این خونه. نه مرد یکی دیگه فر از اینجا یه وقت هم دیگه که تا یه جایی رسید وضع مالیش خوب شد بنده تو دیگه حق نداری تو دیگه باشی برنش برو خونه بر خود بخر. یه بدبخت تر از ساس هستش مثلا و از اینجا کارا خیلی یه کارای این شکل. مثلا فرض کنیم من بلژیک بودم، مثلا یک کاری که خیلی خوب کردن سر ساعت 6 همه مغازه تعطیل. الان ساعتی 12 شب میبینید داره چیز میفروشه، لباس میفروشه. اگه اون چرا 12 شب لباس میفروشه؟ چون میگه اگه من ساعت 8 برم پرین 8 و 12 رفیق رو به قلدستی میاد میفروشه. اگه حالا اگه همه اینا رو درش بستیم مغازه تمام تعطیل. من هیچ قصه ندارم که بعدشم شب میرم خونه راحت استراحت میکنم. میرم خونه استراحتشو میکنم یه خورسی میشه ساعت 6 که تموم شد. بعد مثلا میشه ساعت 11 بلند میشن میان رستوران بنا میکنن شام خوردن و اینا. یعنی همه در حال این چیزی هست. این نگاه نگاه یه مقداری سوسیالیستی
هست.
بعد
نگاه مارکس به دین چی بود؟
هگل مشخص شده رابطش بود؟ نگاه مارکس به دین این بود که دین افیون تو داست. چیکار میکنه دین؟ تا کارگر دردش میاد میخواد علیه سرمایه دار حرف بزنه کشش میاد میگه چی میگه؟ یک، اولا اینکه خدا برای تو خواسته کارگر باشی، برای اون خواسته سرمایه دار باشی، در حال چی داری بحث میکنی؟ خدا خواسته. دو، این ظلمی که میکنه بذار روز قیامت بشه پدرش در میاد. بنابراین اینم کلش میاد و این تالو شور و نشاط داشت. یواش یواش میگه خب حالا بذار من چی میشه به این میگن تخدیر تودا، افیون تودا.
این به دین و خدا چی؟
و بعد اون که اصلا اعتقاد به خدا هم نداشتن به خدا همینه. دین وقتی اینجوری باشه
خود دیگه اصل مسیح رو چی میگن؟
ندارن دیگه اصلا دیگه صف وای میسن جلو مسیحیت وای میسن ندارن. مثلا تو شوروی، تو شوروی تمام کشورها مثلا یه کلیسای خیلی خوب بود تو وسط مسکو، خرابش کردن کردن استخر که مردم از استفاده کنن. به محض اینکه شوروی فروپاشید دوباره همون خودی مسیحی ها مثل برق رفتن یک ساختمان مجللی ساختن، خیلی کلیسای قشنگی. این آدم باید بره ببینه. رفتم من چند بار رفتم دیدم اونجا که این کلیسای مجلل زود ساختن. یعنی دین برای اینه. یکی از راه‌هایی هم که با دین مقابله می‌کنن میگن نکنین دین، نه جرم دین مردم وایسینا توهیش کنید، بگوید تو آداب و رسوم معمولی، این آداب و رسوم
ساده انگاری دین فردی،
نه هم فردی هم این که ما مثلا مثلا یه آداب و رسوم داریم یکی باید مثلا نماز
خونه
و زیاد نه 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 اخلاقی هم نیست بابا دینه دین نیم مثلا فرض کن نماز خونه باشه بشین نمازش بخونه، ولی تجمع دینی نداریم ها، باشه بگوید تو برو نماز تو مثلا آدم خود یک مثلا بعضی آدم داریم که مثلا خرافاتی هم یک کسی آدم اعتقاد داره که عدس مثلا باعث چی میشه تو اعتقاد داشته، حالا من میتونم اعتقادشو بگم میگم نه مثلا، ولی یواش یواش هی باید اینا رو چیکار کنی کمش کنی کمش کنی کمش کنی تا این دین که افغان اوتوداس از جامعه رخت
بده. خدا را فرمود داره
نه دیگه
نه خیلی
فلسفه مارس اگه بخواد وضعیت رو توضیح بده باید معلومه فلسفیش رو عوض کنه. نه اینکه میخوام بگم بیشتر فلسفه نیست، این واقعا بهش میشه گفت فلسفه عملی، متوجه شدی؟ یعنی فلسفه در تحقق خارج
میشه
سیاست. خود مارس هم مثلا چیزی که گفت
نهایتا منجر به چیزه این این بیان علمیه به قول خودشون،
یعنی
اینکه میگفتیش
که
نمیدونی هوا
و
فضا میره
خیلی هم چیز
نداشت تعصب نداشت حتما اینجوری. نه اون میگه بیان علمیه، این اصلا مسئله علمیه، اصلا رفتی به فلسفه نداره، بررسی واقعیت های علمی نشان میدهد که شما اینجوری خواهد شد، یه حقیقت علمیه. حتی به این فرق بهش میگه آقا پس تو چرا مبارزه میکنی؟ میگه من کاری نمیتونم بکنم، مبارزه من که نمیتونم بکنم. اصطلاحاً آدم‌های مبارز کسی نیستن کاری بکنن، مثل قابله هستن. قابله چیکار میکنه؟ هیچ کار. بچه خودش به دنیا میاد، تسهیل میکنه به دنیا اومدن بچه رو، و این خودش خود به خود به اینجور چیزی به وجود میاد. به خاطر این میگن جبر ماتریالیست. این یه نگاهی است که اون داره. حالا چون یه چیزی که باید بگم الان اونم بگم بهتون بعد تموم بشه. خب این بحث علمیه. علمی یعنی چی؟ مثل مثلا در مورد تاریخ صحبت بکنم بگم از لحاظ علمی جامعه ما مثلا فرض کنیم از لحاظ اجتماعی تا 5 سال دیگه افزایش مثلا فرض کنیم مصرف انرژی خواهیم داشت، مثال بزنم، یا کاهش نمیدونم سن میاد سن ناز پیر میشن، اون بحث علمی دیگه. خب این بحث علمی که یه واقعیت بیرونی است و چون داره از یه واقعیت بیرون حل میکنه پس حقیقت اینجوریه. حالا من میخوام اسلام رو بررسی کنم، میگه اسلام با علم مخالفه؟ نه. اگه میخوای نگاه کنی پس اسلام چجوری باید نگاه کنی؟ مارکسیست، نه مارکسیستی، ببخشید مارکسیست نمیخوام، دینامیستی، یعنی همون حقایق علمی توضیح بدی. و اگه تونست با حقایق علمی توضیح بدی خب یه اسلامی خواهد شد که با واقعیت‌های موجود و قواعد علمی سازگار است. بنابراین باید مجاهدین خلق باشی، مجاهدین خلق اصل حرفشون بود. اینا دیگه مارکسیسم دیالکتیک، دیالکتیک اینگونه که میگفتن این یک قانون علمی است و اسلام با علم مخالف نیست، پس ما باید اسلام رو ماتریالیستی نه دیالکتیکی و به صورت دیالکت تاریخی ببینیم.
وسط جمهوری اسلامی چی گفت؟
جمهوری اسلامی تنها نگفت، یک اول از همه این که دین افیون توده هاست، میخواب دین نبود، دین گفت دین افیون توده، گفت دین نه. آقا تنها مبارزه ای که در آدم اتفاق میفته توسط جمهوری اسلامی، میدونی اونا چی داشتیم؟ اونا دوالیسم سرمایه‌داری مارکسیسم سوسیالیسم داشتن و هیچ کس میگفت هیچ جور دیگه، یه جور دیگه که مارکسیسم مثلا یه جور دیگه به وجود میاد، ماویست. ماویستا به کشاورزی اهمیت میدن، چینیا دوستو تو این دو تا تقابل دارن. یه دفعه وسط کار یه نفر دیگه پیش اومد، اصلا بهش نمیخوره این حرفا، به نام جمهوری اسلامی. اولا می گفتن که آمین زود از بین میره، این که با قانون نمیسازه. بعد دیدن که هم کارا رو کرد که اونا میخواستن، این گفتن جلو آمریکا هم وایساد مزمبر
چه جریدی اومد
شما سال 1964 مجله تایمز نوشته بود که خدا رفته رفته داره میره، 1984 نوشت خدا داره بر میگرده. یه بنده خود نرم که میگوید من توی حکومت بودم با یه کاتولیک کش واتیکان بهش کنم، گوه از انقلاب چه استفاده کردی؟ نمیدونم، گوه ولی ما استفاده هم کردیم. قبل از انقلاب شما هفته 20 تا بیشتر نامه بر ما نمیمد، حالا 20,000 تا نامه میاد. اینا دیگه بحث همون بحث فلسفی نیست، بین میگن تاریخی و واقعیت ها و اون چیزا، من دیگه وارد این بحث هم نمیخوام بشم. ولی شما باید مارکسیسم خوب بفهمید به عنوان اینکه یه حرف منطقی داره، نه اینکه مش مزخرفات داره برای خودش تنها کنه. اینا بفهمید مرگ بر کمونیسم. میدونی کمونیسم یعنی چی؟ کمو یعنی خدا، کمونیسم یعنی خدا نیست. و اگر من اگر مثال میزنم خدا نکنه جای مارکس بودن، یه خبط بزرگ، ما دو تا خبط بزرگ کرده مارکس. یک، میتونست خدا رو با همون کاراش بیاره داخل، غربی ها از این استفاده کردن. دو، یکی از یکی که از بین رفت هنر و ظرافت در کار، رقابت. شما حالا چون یادتون نمیاد ماشینای روسی بود همه زماخت، قطعه روسی بود همه زماخت، لباس ها همه زماخت. بعد میرفتی آدم هم شاد نبودن، همه میدویدن کار میکنن خشین بی سر صدا و
صاحب خوشک و سرد.
الان هم همون جوری
هم نه، الان پدر سوخت و بعضشون همچین عیاش شدن کرد. از دست قربی رو بوش بستن، از همین سرمایه‌دار بزرگ بنده تو خود شوروی درست شده کرد. اصل مثلا همین بود، مثلا آزادی هایی که میگفتن اونا هم همین بند کرده بودن دیگه. ما کاپیتالیست ها هی بند کردن به این دوتا و با این دوتا شوروی رو از پا انداختن. نه شوروی رو، اول از اقمار شروع کردن، یکی 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 و بعد یواش یواش مارکسیسم رو مظاهر کردن.
این
مطلق تعیین
پیدا
میکنه
میشه انسان؟
نه خیر، اصلا متفق مطلق یعنی آگاهی، درست شد؟ در خودش این کل آگاهی است، درست شد؟ انسان اون آگاهی است ولی متناهی، کرانمند. بعد اما من آگاهی پیدا میکنم بخشی از مطلق خواهم بود، ولی من هیچ وقت به مطلق نخواهم برسید، یعنی مطلق نمیتونه وارد اندیشه من بشه. تو فلسفه اگر اینو به توجه بشی که تو بخشی از مطلق هستی، یه مطلق وجود داره فلان هست، تو اینجا به یه آگاهی بالاتر رسیدی.
برای
این فلسفه تاریخ بود؟ بله، فلسفه تاریخ بیشتر به خاطر اینکه جریان ها بسید تاریخ تحویل میکنن، اینجوری تحولی صحبت میکنن.
تعیین مطلق چه به صورت دولته؟ دقیقاً دولته چیه؟
اینا دیگه بحث تفسیر مختلف داره، یکی تفسیر فاشیستی میکنه، یکی تفسیر مثلا فردگان دموکراتیک میکنه، یکی تفسیر دیگه میکنه و انواع تفکرهای دیگه. ولی اولین و اساس ترین حرف مهمین اینو نگاه جدیدیه، نه ما تا اینجور نگاه نکردیم. یعنی کتاب و هگل اصلا یه کار مفصل مدت ها هنوز هم که هستش بعد تو غرب مخصوصا تو قسمت قاره غرب دارن هگلی نگاه میکنن پس های تاریخی نگاه
میکنن. یکی از مهمترین ثمره‌ای که ما خود هگلی نگاه کنیم به غذایی که در داخل خودمون هست چیه؟
هیچ ما هگلی ما این کتاب اگر این کار رو کنیم جامعه و تاریخ آی متحریک بخونی اون موقع ماها مواجه بودیم شماها نبودیم شما بچه های بعد از انقلاب ما اون موقع پدرم درمیم با هم مارکسیست ها میفتیم جونشون اونها میفتن به جون ما بعد اونا چی میگفتن بعد این نگاه ما تاریخیمون نگاه تاریخی اونجوری نیست نگاه ما نگاه امام زمانیه که آینده بالاخره
ما یه جهت قائلیم
ما جهت قائلیم ما که حتما جهت قائلیم
میاد
در مورد شاگرده راستگیراش الان صحبت هم شد دیگه داریم راستگیراش هم صحبت میکنم داریم در صحبت میشه مثلا راستگیراشون اینا یه جور دیگه دیگه چیز زیادی نداشتن بعضی از اونها مثلا ولی بالاخره هر چی بودن شاگرد و قویسشون خیلیشون به نفی دین و نفی اعتقاد به دین اینا بازم توجه نمیکنم تا قرن کانت اومد اثبات وجود خدا رو رد کرد برای دیگه تموم شد خدای دیگه ما اثبات نمیتونیم بکنیم بعد از اون اومدن اومدن نشون دادن که اعتقاد به وجود خدا میخوده میدید چرا اعتقاد به وجود خدا آرزوهای در اون رفته شماست میگیم من دوستم همه چی بتونم درسته؟ من فورباخ فورباخ میگه آرزوهای شما داریم مثل این زنه دیدی که بچه ندارن برای خودشون به خونه میگن چیزی درست میکنن مثل که دارن بچه دارن آرزوهایشون فرافکنی میکنن انسان آرزوهای عالم مطلق قادر مطلق رو داره خودش این دیگه چیزی نداره میگه اصلا اون یه چیزی بیرون هست پس ما خودمون نه چیزی رو میپرستیم ما خودمون رو داریم میپرستیم خدا نیست خدا همون آرزوهای متولد شده فروید میگه دیگه به خاطر اقدای جنسی مارکس میاد میگه به عنوان چیه؟ به عنوان عمیل اومد به هاست به خاطر این اعتقاد داره چونه آبوس فاند میاد میگه به خاطر اینکه علمی نگاه نمی کنی
چی علمی نگاه نمی کنی؟
علم میتونه حقیقت رو بگه چون بینید با فلسفه و دین موحب